خودشون رو بیشتر بکنن، سهم بیشتری از بازار جانی رو به خودشون بدن. چون منافع این کشورها متناقض هستش با هم، وقتی که اینا در مورد همکاری حرف میزنن فقط یک شعاره.
اما به گفته بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت 11 که در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران سخن میگفت، رقابت اعضای GECF مانع از همکاری آنها نیست.
اینها اجلاس همکاری رقباست. اوپک هم همینطوره. اینکه رقبا به این حد از بلوغ برسن که باید در عین رقابت با هم همکاری کنن، این خیلی پیشرفته. چون ما همیشه فکر میکنیم که با یکی یا خوبیم یا برادر و دوست و رفیقیم یا دشمن درجه یک. وسط نداره. شما میتونید رقیب باشین، همکاری هم با هم بکنید، منافع مشترک داشته باشید، در حالی که با هم هم اختلافهایی در بازار دارید.
یکی از موانع بر سر موفقیت مجمع کشورهای صادرکننده گاز، تفاوت‌های ماهوی بازار گاز با بازار نفت است. هرچند اشراف اعضای این مجمع بر ناتوانی اثرگذاری در قیمت‌گذاری در بازار باعث شده تا آنطور که بیژن زنگنه گفته، از اساس موضوع قیمت‌گذاری محل بحث و فحص اعضا نباشد.
مجمع کشورهای صادرکننده گاز به دلایل متعددی وارد بحث قیمت و اثرگذاری بر قیمت‌ها نشده. گاز قیمت جهانی نداره، قیمتش منطقی. بازار گاز هنوز درش عامل تعیین کننده قراردادهای درازمدتی است که درش فرمولای قیمت تعیین شده قطعی شده دارن که نمیتونن طرفین ازش تخطی بکنن. یعنی اصلا تک محموله یا فروش در بورس کمه.
شاهین فاطمی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس، اصرار دارد که قیمت گذاری در بازار گاز اساسا از عهده این مجمع خارج است.
اینها با هم رقیب هستن. شما نمیتونید اتحادی درست بکنید از افرادی که در اولین فرصت تقلب میکنن نسبت به هم دیگه، همینطور که الان در اوپک تقلب میکنن. به طور ایدئال میشه گفت بله، اگر با هم یک پارچه میشدن میتونستن بازار رو کنترل بکنن، ولی این یک نمایش سیاسی بیشتر نیست. از نظر اقتصادی بسیار بسیار کمه اون کارتلهایی که تونسته باشن موفق بشن.
محمد حسین عادلی، دبیر کل مجمع کشورهای صادرکننده گاز، نیز توضیح می‌دهد که GECF همچون اوپک یک کارتل نیست که بخواهد قیمت گذاری کند.
سازمان ما یک کارتل نیست، یعنی سازمانی که از طریق کاهش تولید و کنترل صادرات بخواد روی قیمت اثرگذاری بکنه، یه همچی سازمانی نیست. ببینید، ما دو تا شیوه کنترل بازار داریم. یک شیوه کنترل مستقیمه، یک شیوه کنترل غیر مستقیمه، که سازمان ما بیشتر علاقمند از شیوه های کنترل های غیر مستقیم و شیوه های غیر مستقیم وارد بشه، که خب تا کنون هم ناموفق نبوده.
14 پس از ایده اولیه راه اندازی مجمع کشورهای صادرکننده گاز، پرسش اصلی، پرسش نخستین و اولیه درباره شکل گیری این مجمع است. این مجمع در بازار گاز از تولید، تجارت و مصرف آن چه کار است؟ بهترین فرد برای پاسخ به این پرسش اصلی دبیر کل مجمع است، محمد حسین عادلی، که در نشست اخیر به اصطلاح سلاطین گاز در تهران باز توانست بر این کرسی تکیه بزند. او از نقش اصلی این مجمع چنین میگوید:
یک سری هماهنگی هایی رو بکنه، برای بازاریابی هماهنگی بکنه، برای تقسیم بازار هماهنگی بکنه، برای شیوه های قراردادهای مختلف شیوه های قراردادی.
آنطور که وزیر نفت و رئیس جمهوری ایران در این اجلاس اشاره کرده اند، ایران قصد دارد تا بیش و پیش از هر چیز بتواند ظرفیت تولید و پس از آن صادرات گاز خود را افزایش دهد، تا بتواند در بازار جهانی گاز سهمی بیشتر را از آن خود کند. در این میان کنترل مصرف گاز در داخل کشور اولویت اساسی ایران است. به نظر می‌رسد ایران در این سهمگیری بیش از هر چیز به فکر بازارهای دارای مزیت در همسایگی خود است، تا حساس کردن رقبا به گرفتن بازارهای آنها در دوردست. به پایان نمایگر این هفته رسیدیم. از اینکه من رو تا پایان این مجله همراهی کردید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس namagar@radiofarda.com هستم. تا هفته و نمایگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
زمین گتیرن سند یه گت.
برنامه به مناسبت 70 سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه سلام، من کیوان حسینی هستم، شنونده نخستین قسمت از برنامه فرقه هستم. برنامه برای بررسی رویدادهای سالهای 1324 و 1325 خورشیدی و اعلام خودمختاری در بخشهایی از شمال غربی ایران. 21 آذر امسال 70 سالگرد تأسیس حکومتی است در آذربایجان ایران که یک سال بیشتر دوام نیاورد و زیر سایه ابهامات حقوقی متعدد و اتهامات بیشمار خیلی زود برای همیشه از میان برداشته شد. آنچه که حکومت ملی آذربایجان نام گرفت و البته در حاشیه این واحد سیاسی متفاوت تشکیلاتی نیز به نام جمهوری کردستان در خاک استان آذربایجان غربی اعلام موجودیت کرد. هر دو تشکیلات در تاریخ معاصر ایران نقاط عطفی هستند برای کسانی که به مسئله اصلاحات سیاسی در ایران و گزارش به عصر حکومتداری مدرن و دموکراتیک علاقه‌مندند و درباره آن مطالعه می کنند. از کسانی که معتقدند حاکمیت فدرال یکی از گزینه‌های جدی برای آینده دموکراسی ایرانی است تا آنها که حکومت مرکزگرای قدرتمند را راه سعادت همه ایرانیان می‌شناسند، از کسانی که از آنچه تبعیض علیه اقوام می‌خوانند گله‌مندند تا آنها که معتقدند ریشه مشکلات در ساختار غیر دموکراتیک حاکمیت است، از کسانی که پنهان یا آشکار خواهان تجزیه کشور ایران هستند تا گروهی که به سختی از تمامیت ارضی ایران دفاع می کنند. همه وقتی به حوادث 70 سال پیش آذربایجان می رسند با روایتی منحصر به فرد بخشی از آنچه رخ داده را به عنوان شواهد تاریخی استدلال های سیاسی امروز به رخ می کشند و بر حقانیت خود پا می فشارند. 70 سال بعد از این اتفاق تشکیلاتی به نام حکومت ملی آذربایجان برای تجزیه طلبان امروز خود گواهی است که ایده جدایی آذربایجان از ایران زمینه تاریخی قابل اعتنایی دارد و پروژه کهنه است که برای دفاع از حقوق آذربایجانی ها باید دنبال شود. در مقابل مخالفان تجزیه ایران اسناد موجود درباره وابستگی این تشکیلات به اتحاد جماهیر شوروی و البته فرجام این تشکیلات را شاهدی می‌دانند بر اینکه آنچه جدایی طلبی برخی از آذربایجانی‌ها خوانده شده یک توطئه ضد آذربایجانی وابسته به کشورهای خارجی است و نه تنها ریشه در واقعیت ندارد بلکه حقیقت تاریخی آنچه رخ داده و واکنش مردم عادی به این تشکیلات بعد از خروج نیروهای نظامی شوروی از ایران کاملا عکس این ادعا را ثابت می کند. بدین ترتیب وقایع سالهای 1324 و 1325 خورشیدی برای گروهی قائله آذربایجان است و از پایانش به عنوان نجات آذربایجان یاد می کنند و برای عده‌ای دیگر جرقه یک جنبش به گفته آنها ملی. چگونه ممکن است که یک واقعیت تاریخی برای دو گروه سیاسی کاملا مخالف افتخار بیاورد؟ در 70 سال پیش دقیقاً چه رخ داده که هم هواداران تجزیه ایران به آن ارجاع می‌دهند و هم مخالفان تجزیه ایران؟ نقش اتحاد جماهیر شوروی در این ماجرا چه بود؟ ایران چگونه این بحران را از سر گذرد و در پایان ماجرا چرا بعد از خروج نیروهای نظامی شوروی تشکیلات حکومت ملی آذربایجان و جمهوری کردستان که به نام جمهوری مهاباد معروف است به سرعت از هم پاشیدند؟ سری تاریخی فرقه تلاشی است برای یافتن پاسخ برای تک تک این سوال است. تاریخ آنچه امروز به نام آذربایجان می‌شناسیم در شمال و جنوب رود ارس تاریخی است که تا پیش از ورود امپراتوری روسیه به جغرافیای سیاسی منطقه به جان کشور ایران تنیده است. اما در یک نقطه عطف تاریخی بخشی از این سرزمین از حاکمیت ایران جدا شد و مسیری دیگر را در پیش گرفت، جایی که همسایه شمالی یعنی امپراتوری روسیه موفق شد در دو جنگ پیاپی در قرن 19 میلادی بخش‌های اصلی منطقه قفقاز را صاحب شود. در جریان امضای دو عهدنامه گلستان و ترکمانچای میان دولت‌های ایران و روسیه. تورج عطابکی مورخ و نویسنده کتاب آذربایجان در ایران معاصر و استاد دانشگاه لایدن در هلند نتیجه این دو عهدنامه را چنین شرح می‌دهد:
پیامد این گسترش مرزها یه امپراتوری روسیه دو جنگ پیاپی بود که این امپراتوری با ایران داشت که به دو قطعنامه در 1813 و 1828 منتهی شد. حاصل این شکست ایران و انعقاد این قراردادها از دست رفتن بخشهایی از سرزمین ایران در شمال رود ارس بود، خانات شیروان، گنجه، قره‌باغ، نخجوان و از این دست از بین رفتند و مرز ایران و امپراتوری روسیه در پایان قرارداد دوم به رودخانه ارس رسید.
روایت ساده و کوتاه ماجرا این است که از اینجای کار سرنوشت مردمان دوسوی ارس سرنوشتی به کلی متفاوت شد. اما در میان مناطقی که بعد از عهدنامه دوم از ایران جدا شدند، خانات مسلمان نشین شمال ارس مشترکات فرهنگی و مذهبی عمیقی با ساکنین جنوب ارس داشتند. این گروه مانند آذربایجانی‌ها ترک بودند، ترکی حرف می‌زدند و مسلمان بودند. شاید به همین دلیل بود که وقتی حاکمیت سیاسی این مناطق از دست تهران به دست مسکو افتاد، گروهی از ساکنین منطقه تصمیم گرفتند به جنوب ارس مهاجرت کنند. مجید تفرشی، پژوهشگر تاریخ در لندن، از روزهای نخست پس از جدایی میگوید.
یادمون باشه که در جنگ دوم ایران روس، روس‌ها تا تبریز اومدند و بنابراین مقدار زیادی از اراضی که حتی در بعد از معاهده تموچا به ایران برگردونده شد توسط روس‌ها قبلا اشغال شده بود. در این اشغال‌ها و این معاهدات یه سری جابجایی‌های جمعیتی صورت گرفت، یعنی عده‌ای از اهالی به دلایل مختلف اقتصادی، سیاسی و عرق ملی و داشتن اقوام و یا علاقجات ملکی یا مالی کوچ کردند به مناطق جنوب ارس و در واقع مقیم ایران شدند.
با این همه کماکان گروه بزرگی از مسلمانان ترک در شمال ارس و در زیر پرچم تزار روسیه ماندند. به بیان دیگر این گروه بزرگ یک روز از خواب برخاستند و دیدند که دیگر از سایه شاه مسلمان ایران که خود ترک بود خبری نیست و در عوض تزار مسیحی روس حاکم خراج بگیر مملکت است. این تحول بزرگ برای اهالی شمال ارس چگونه رخ داد؟ جمیل حسنلی، مورخ ساکن باکو که درباره تحولات آذربایجان چندین کتاب منتشر کرده، میگوید این جدایی برای ساکنین شمال ارس بسیار دشوار بود.
بتون حالاتا عین خلقن بولنمسی، عین
جدایی یک گروه قومی و یک جمعیت در هر شرایطی مشکلات جدی را برای همین مردم در پی دارد. تقسیم اراضی محل سکونت آذربایجانی ها در بین دو دولت روسیه و ایران بعدها آثار منفی بسیار تاثیرگذاری داشت. در مناطق مرزی اقوام و خیشاوندان زندگی می‌کردند. ساکنانی که در اراضی شمالی آذربایجان ماندند نسبت به شهرهای بخش جنوبی مانند اردبیل و تبریز احساسی همانند شهر زادگاهشان داشتند. همینطور برای مردمی که در جنوب ارس ماندند، شهرهای شمالی این گونه بود و حتی تا مدت‌ها بعد از امضای قرارداد و تا استقرار مرزهای سیاسی اهالی در دو سوی ارس ییلاق و قشلاق می‌کردند.
سرانجام این مرزهای سیاسی روز به روز پررنگ‌تر شدند و هرچه از آن روز سرد و یخ‌زده زمستان سال 1206 که عهدنامه ترکمانچای امضا شد گذشت، فاصله میان اهالی دو سوی مرز نیز بیشتر شد. آنها که آن سوی ارس ماندند، آخرین گروه از شهروندان ایران بودند که بر مبنای توافقی سیاسی یک شبه خارجی شد. تاریخ این جدایی در مناطق شمال ارس چگونه ثبت شده؟ آیا آنها نیز مانند ایرانی ها عهدنامه های گلستان و ترکمانچای را عهدنامه های ننگین می‌خوانند و چگونه و چرا نام مناطق مسلمان نشین جنوب قفقاز به آذربایجان تغییر کرد؟ پاسخ همه این سوالات را در قسمت بعدی برنامه می‌خواهیم.